دو بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. ۲۸ مرداد 1400 خورشیدی برابر با 19 ماه اوت 2021 میلادی. من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از شما و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در اولین مصاحبه خود پس از تصرف کابل توسط طالبان گفت هرج و مرج پس از آنکه ایالات متحده تصمیم گرفت افغانستان را پس از دو دهه جنگ ترک کند امری بود اجتناب ناپذیر. آقای بایدن در گفتگو با شبکه خبری ABC با اشاره به وقایع اخیر در فرودگاه کابل گفت هر چند طالبان برای کمک به خروج شهروندان آمریکایی و کشورهای همپیمان همکاری می‌کنند، اما آمریکا در تخلیه شهروندان افغان که به مأموریت‌های بین‌المللی کمک کردند مشکلات بیشتری دارد. پیشتر وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا با استناد به برخی از گزارش‌ها گفته بود که طالبان برخلاف اظهارات علنی خود و تعهدات خود در قبال دولت آمریکا بر سر راه افغان‌هایی که مایل به خروج از کشور هستند مانع تراشی می‌کنند. جو بایدن در اظهارات روز چهارشنبه در این حال از تصمیم خود مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرد و دولت و ارتش افغانستان را متهم کرد که از شهرها و پایتخت خود دفاع نمی کنند. دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه اعلام کرد ممنوعیت ورود واکسن از آمریکا و بریتانیا نبود شفافیت و سوء مدیریت وخامت همه‌گیری بیماری کرونا در ایران را تشدید کرده است. این سازمان مدافع حقوق بشر به سخنان 19 دی ماه سال 1399 آیت الله علی خامنه ای مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن از آمریکا و بریتانیا استناد کرده و میگوید اظهارات مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در روند تهیه واکسن اختلال جدی ایجاد کرده و باعث اشاعه اطلاعات غلط در بین مردم شده است. دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود اعلام می‌کند مقام‌های جمهوری اسلامی باید استفاده از همه منابع لازم برای تهیه واکسن، ایجاد ارتباط شفاف با مردم، اجرای مؤثر و روشن واکسیناسیون و دیگر اقدام‌های مرتبط با ایمنی سلامت را شامل می‌شود. از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا بر مبنای آمار رسمی که بسیار کمتر از آمار واقعی است، صدها هزار ایرانی در پی ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید که در ساعات آتی کشتی‌های حامل سوخت از ایران به سوی لبنان به حرکت درخواهند آمد. به گزارش رویترز، حسن نصرالله در سخنان خود در مراسم روز عاشورا خطاب به اسرائیل و آمریکا گفت این کشتی‌ها از لحظه حرکت جزی از خاک لبنان محسوب خواهند شد. رهبر گروه حزب الله پیش از این در واکنش به کمبود سوخت در لبنان و ناتوانی دولت در این کشور در تهیه سوخت گفته بود
هنروح على ایران نتفاوض مع الحكومه الايرانيه وهن ابلانين.
اگر ببینیم برای حل بحران سوخت راه حلی ندارید به ایران می رویم و کشتی کشتی بنزین و گازوئیل می خریم و از بندر بیروت برای مردم سوخت وارد می کنیم و دولت لبنان اگر می تواند جلوی تخلیه بنزین و گازوئیل برای ملت لبنان را بگیرد.
خبر واردات نفت از ایران از سوی دبیرکل حزب الله لبنان در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی به دلیل تحریم فروش نفت خود با بحران‌های مالی و اقتصادی شدیدی دست به گریبان است. و 50 وکیل ایرانی در داخل و خارج از کشور روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از رئیس قوه قضایی ایران خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند. این وکلا در بیانیه خود نوشتند که وکلای بازداشت شده هیچ جرمی مرتکب نشدند و بازداشت آنان خودسرانه و قابل پیگرد است. در این بیانیه که روی وبسایت امتداد منتشر شده آمده است که این وکلا در تدارک دادخواهی پیرامون قصور حکومت در مدیریت و مهار همه‌گیری کرونا بودند.
ممنونم است نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. کرونا در حالی همچنان جان می‌گیرد که مراسم روز عاشورا در بسیاری از نقاط ایران در حال برگزاری است.
ولی بعد محرم آمار کشته‌ها 100% بالاتر میره. شاید بالای 1000 تا. ما کی می‌خواد جوابگو باشه؟
اشرف غنی میگوید بار دیگر به افغانستان برای مبارزه باز میگردد. آمریکا میگوید دیگر غنی را به عنوان رئیس جمهور افغانستان نمیشناسد. چه آینده سیاسی در انتظار این کشور است؟
خود آقای غنی هم در حقیقت یک زعامت مرموز داشت در تمام مدت که زعیم بود.
نگاهی داریم به واکنش ها به برنامه پیشنهادی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراهیم رئیسی. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. در حالی که ویروس جهش یافته دلتا همچنان در ایران تاخت و تاز میکند و آمار مبتلایان و جان باختگان صعودی است، سعید نمکی وزیر بهداشت میگوید خیزهای بیشتری در راه است. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به بحران این روزهای کرونا در ایران. کیانوش، برامون از آخرین خبرها بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همشگی رادیو فردا. همونطور که تو گفتی، علارغم گذشت 9 هفته از پیک پنجم کرونا، همچنان شاخصهای این بیماری صعودیه. طبق پیشبینی کادر درمانی و حتی علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا، این وضعیت بنابراین هم نداره که در حال حاضر تغییری بکنه و حداقل تا 2-3 هفته دیگه وضعیت همینطوره و بیشترین نگرانی الان همزمان با این شرایط وقتی و بحرانی به گفته خود جامعه پزشکی ایران، هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری ماه محرمه که در میانه این بحران اینها بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی دارن مراسم رو برگزار می‌کنن. این در حالیه که جان باختگان و مبتلایان هنوز در ایران داره رکورد می‌زنه و جامعه پزشکی از جمله خود آقای سعید نمکی وزیر بهداشت از فروپاشی سیستم سلامت داره میگه. امروز روز عاشورا برمانه در ایران و چهارمین روز تعطیلی سراسری کشور بر اساس ابلاغیه ستاد مقابله با کرونا، اما همچنان ما در تمام خبرگزاری های ایران، در شبکه های اجتماعی، از کادر درمانی میشنویم که رعایت نمیشه قرنطینه و محدودیت ها آنطور که اونها میخواستن و گلایه مندن. گزارش های شهروند خبرنگاران، تمام آنچه که در شبکه های اجتماعی داره منتشر میشه، شاهد این هستن که دسته ها و هیئت ها در جا جای ایران در حال برگزاریه. این در حالیه که ستاد مقابله با کرونا گفته بود که این گونه تجمع ها رو امسال بهتره برگزار نشه. بهتره که البته این رو با احتیاط به کار میبرن، در واقع میخواستن که برگزار نشه و به صورت مجازی باشه. کسانی حتی مثل آقای دکتر مصطفی معین صحبت ها رو میکنه که این گونه مراسم میتونه به پیک ششم ختم بشه و ایران رو به عظیمی هم که هست به شرایط بدتری برسونه. اینها در حالیه که ما داریم بر اساس آخرین آمار رسمی کرونا صحبت میکنیم که حدود 600 نفر جانی هستن که هر روز دارن از دست میرن و الان میشه امروز بگیم که رقم جان باختگان بر اثر کرونا در ایران داره از مرز 100,000 نفر میگذره و این تازه در حالیه که این آمار رو سازمان نظام پزشکی ایران خودش 3-4 برابر بیشتر میدونه. خود آقای حریرچی دیشب روز سه‌شنبه پریشب در تلویزیون صحبت میکنه، میگه ما احتمالاً روزانه 220,000 نفر از مردم به کووید مبتلا میشن و آماری که اعلام میکنیم آمار درستی نیست و حتما بیشتره. علیرضا زاری هفته گذشته گفت که آمار واقعی رو ما از سازمان بهداشت جهانی هم در واقع پنهان کردیم و آقای حریرچی همچنان میگه ما تا 1.5 ماه دیگه وضعیت آمارهامون و جانباختگانمون سعودی خواهد بود.
کیانوش، دیدبان حقوق بشر هم در مورد وضعیت مدیریت بحران کرونا در ایران و ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی بیانیه‌ای صادر کرده. چه میگه دیدبان حقوق بشر در این بیانیه؟
ببین، در خبرها هم شنیدیم، اما به هر حال بیانیه بسیار مهمی هست، برای اینکه در شرایطی که الان ایران قرار داره به خاطر ممنوعیت حکومتی خرید واکسن های آمریکایی و بریتانیایی، کنارش عدم شفافیت ها و سوء مدیریت های مقامات، اینها رو در این بیانیه حقوق بشر بهش اشاره میشه و میگه از دخامت همگیری کرونا در ایران که داریم ما همه شاهدش هستیم. در این بیانیه یادآوری میکنه که مقامات حکومتی در ایران تقصیر کندی واکسیناسیون رو دارن به پای تحریم ها میذارن و همینطور میگن که فروشندگان خارجی تأخیر کردن و بدقولی کردن، اما شواهد و مدارکی براش ارائه نمی کنن. اینها در حالیه که بی سابقه است الان در این دو هفته گذشته برابر همین بیانیه حداقل 500 نفر دارن جان خودشون رو از دست میدن و تنها پس از بالا گرفتن این بحران رهبر جمهوری اسلامی پس از 8 ماه حاضر شده بگه که خب حالا بریم واکسن رو به هر شکلی که ممکنه تهیه کنید، که تازه حالا معلوم نیست از کجا میخوان تهیه کنن، چون اونایی که باید واکسن رو میخریدن خریدن. ایران جزو کشورهای، من اینجا فقط یک پرانتزی باز کنم، جزو کشورهایی که هنوز فقط 5% جمعیتش تونستن واکسینه بشن، این در حالی که کشورهای دیگه دارن از دوز سوم واکسن صحبت میکنن برای که شهروندان خودشون رو در مقابل سویه دلتا ایمن کنن. تارا سپهری بر پژوهشگر سازمان دان حقوق بشر میگه ایرانیان عصبانی هن و این بی‌کفایتی مقامات و عدم شفافیت مقامات در کنترل همه‌گیری بیماری رو که هر دقیقه یک نفر داره جان خودش رو از دست میده رو مدام دارن ابراز میکنن.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به بحران کرونا در ایران. اما با ادامه شیوع گسترده ویروس کرونا، رادیو فردا از شهروندان ایرانی در نقاط مختلف درباره برگزاری مراسم محرم در این شرایط پرسیده. بشنویم صدای یکی از شهروندان رو.
والا اینجا این محل همه هیئتیان، همه، ولی با این حال الان 2 سال این شرایط اینطوری شده، مردم هم خیلی هم اینجا الان خیلی هم چند نفری هم از همین محل فوت کردن. دختر خود من گرفت، دامادم گرفت، داداشم گرفت. به خاطر همین الان همه میترسن، ما میترسیم و نوکر آقا محسن هم هستیم. ما صحبت با اینه که اگر نظارت باشه، بله نظارت قوی باشه، کسی که ماکس نمیزنه اونو یه جریمه کنن یا اصلا نذارن بیاد داخل. این نیست، کسی نمیگه هیچی، یکی ماکس میزنه یکی نمیزنه، اونجوری نمیشه، اینجوری گرفتار میشیم و شدیم.
اما بازداشت فعالین مدنی و وکلایی که به دنبال طرح شکایت از کسانی بودند که مانع ورود واکسن به ایران شدند و در اداره وضعیت کرونا در ایران بی‌کفایتی از خودشون نشون دادن، با هشتگی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده با عنوان آمران بازداشت، عاملان کرونا. همراه هستیم با همکارم هومن عسکری که نگاهی داشته به واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به این مسئله. هومن، برامون بیشتر بگو از موضوع.
سلام بر تو پروانه عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، این بازداشت این چند تن از حقوق دانان در واقع ایرانی به دلیل اون چه که گفته میشه تدارک برای شکایت از کسانی هست که مسبب شرایط کرونی وخامت همگیری کرونا در ایران هستند، موجب شده که شماری از کاربران با همین هشتگی که تو بهش اشاره کردی، یعنی آمران بازداشت، آمران کرونا، به این وضعیت اعتراض بکنن. مهدی محمودیان، فعال سیاسی، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمد رضا فقیهی، مریم فرافراز و لیلا حیدری وکلای دادگستری بودند که در جلسه‌ای برای برنامه ریزی برای صدور این کیفرخواست، این شکایت در واقع بازداشت شدن. البته خانم حیدری روز یکشنبه آزاد شده، اما بقیه همچنان در بازداشت هستند. ریحانه طباطبایی نوشته که سال 88 گفت، اشاره غیر مستقیم به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، که هر کس شکایتی دارد آن را از مراجع قانونی پیگیری کند. چند روز پیش تعدادی وکیل و فعال مدنی خواستند درباره علل چرایی نخریدن واکسن و ترک فعل از عاملان این موضوع شکایت کنند و بازداشت شدند. بالاخره چطور باید اعتراض کنیم؟ سعید دهقان که خودش وکیل هست نوشته که حتی قصد ارتکاب به جرم هم جرم نیست، چه برسد به قصد ثبت شکایت و دادخواهی. عاملان این بازداشت، یعنی کسانی که این وکلا رو بازداشت کردن، باید خودشان از کار منفصل شوند و بر اساس قانون تا 3 سال حبس بکشند. این بر اساس قانون جزا هست به نوشته این وکیل دادگستری. اما سوال دیگه ای رو هم مطرح کرده پروانه و پرسیده حالا با شرایط موجود این بار چه کسی دادخواهی کند؟ وکلا که یا در زندان و تبعیدند و یا ممنوع و محروم و یا ناظر و ساکت. حسین رزاق هم در این باره نوشته که حکومت دیکتاتوری یعنی یک نفر حکم کند واکسن تحریم و قتل عام راه بیاندازد، اما کسی دادخواهی کند زندانی شود. ما که دیکتاتور ندیده ایم، به تنه نوشته بود. کاربر دیگری هم نوشته که با مدیریتشان چند ده هزار انسان ایرانی را قربانی کردند و دادخواهان را به زندان افکندند. صاحبان امر بر زندانند و همدستان کشتار با کرونا. و کاربر دیگری هم نوشته این وکلا بعد از جلسه‌ای بازداشت شدند که برای شکایت از مسبب وضعیت کرونایی موجود کشور تشکیل داده بودند. اما شما فکر کنید که هنوز شکایت هم نکردند، فقط داشتن دربارش حرف می‌زدند. بعد همین امروز شمر و یزیدی رو نفرین می‌کنند که به زینب تریبون دادند تا آبروشون رو ببره، به نوشته این کاربر. فرصت هست پروانه؟
فرصت داریم هنوز.
بله. و در نهایت محمد جواد اکبرین نوشته که بر منابر 57 به مردم گفتند ما آمده ایم تا حق مظلوم را از ظالم بگیریم. اگر وعده عدالت نبود کسی تره برای مسلمانیشان خورد نمی کرد. دین را برای مردم عدالت ترجمه کردند و پذیرفته شدند. حالا حتی وکیل دادگستری و فعالان دادخواه هم حق مطالبه عدالت را ندارند. عاملان بازداشت، عاملان کرونا.
ممنونم از تو هومن عسکری. نگاهی داشت به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به وضعیت بازداشت فعالین مدنی که در پی شکایت از عامران عدم ورود واکسن به ایران بودند. اما رادیو فردا نظر شهروند دیگری رو پرسید درباره مراسم ماه محرم و بحران کرونا در ایران که با هم میشنویم.
کاملا مخالفم. بعضی که الان هستش 500-600 نفر کشته، اصلا برگزارشش دلیلی نداره. به نظرم نمیتونستم برگزار نکنم مثل پارسال، اش اتفاق نمیفته. ولی بعد محرم آمار کشته ها 100% بالاتر میره، شاید بالای 1000 تا. کی میخواد جوابگو باشه؟ پروتکل های بهداشتی که اونم اصلا رعایت نمیشه، اصلا هیئت ها که بریش کدوم رعایت نمیشه. یه چیز مسخره ای اصلا، هیچ جا رعایت نمیشه. الان کلن کل شهر رو بگردید این کجا رعایت میشه؟ اصلا نباید برگزار میشه. تصمیم از خودشون بوده و نمیدونم چه فکری کردن، ولی خب یه جورایی با جون مردم بازی کردنه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان با انتشار ویدیویی گفته است اگر بر سر قدرت میماند کابل نیز کوچه به کوچه چون سوریه و یمن ویران میشد. گفته است در حال مشورت است تا بار دیگر به افغانستان و برای مبارزه بازگردد. این در حالی است که ایالات متحده شب گذشته اعلام کرد اشرف غنی را به عنوان رئیس جمهوری افغانستان دیگر به رسمیت نمی‌شناسد. در گفتگو با طارق فرهادی تحلیلگر سیاسی و مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان، ابتدا از او پرسیدم چقدر این سخنان اشرف غنی از او رفع مسئولیت می‌کند.
تسلط طالبان در افغانستان 3 استان همجوار کابل توسط همکاران آقای غنی به طالبان تسلیم شدند که عبارت از استان غزنی و استان لوگر و استان جلال‌آباد باشه. بدون جنگ تقریبا و اینها کسانی بودند که خود آقای غنی گماشته بود در اونجا و خود آقای غنی هم در حقیقت یک زعامت مرموز داشت در تمام مدتی که زعیم بود و بعض چیزهای را میدانست از اول و وقت زیاد ضایع کرد تا اینکه صلح شود در افغانستان. بالاخره کار به جایی کشید که امروز ما میبینیم. شاید در اول امکان این بود 2-3 سال قبل که با طالبان یک حکومت مشترک بیاید و وضع به این گونه نشود، ولی امروز طالبان همه چیز را تسخیر کردند.
غنی همچنین اعلام کرده که در حال مشورت هست که بتونه به افغانستان برگرده و به مبارزه ادامه بده. این در حالی است که ایالات متحده شب گذشته اعلام کرد اشرف غنی رو دیگه به عنوان رئیس جمهور افغانستان به رسمیت نمیشناسه. در چنین شرایطی طرف مذاکره کننده، کسی که ایالات متحده در امور افغانستان به او رجوع خواهد کرد، چه کسی خواهد بود؟ آیا تیم عبدالله عبدالله خواهد بود یا معاون رئیس جمهور صالح که در روزهای اخیر اعلام کرده جانشین اشرف غنی در کشور افغانستان هست؟
هیچ کدام اینا. در حقیقت امریکا منتظر است. امریکا خیلی مصروف این است که از فرودگاه آمریکایی ها را خارج کند و بعد از آن اسایوی و کسانی که ویزا ها دارند برای آمریکا اینها را خارج کند در 10 روز آینده و منتظر است که طالبان چگونه یک حکومتی را اعلان خواهند کرد. طالبان دست بالا دارند، این را باید قبول کنیم. الان جنگ را بردند، همه جا به دستشان است. وقتی که حکومت خود را اعلان کردند، آمریکا خواهد دید که آیا در این حکومت یک خانمی هست، یک از جناح‌های دیگر سیاسی کسی است و در اون صورت در مذاکره با طالبان باز شده میتواند. طالبان در حقیقت از همین مدت هم استفاده میکنند که به این حقیقت‌ها پی ببرند که جهان حکومت منحصر به خودشان را نخواهد شناخت. باید که در را باز کنند و عناصر دیگر سیاسی را هم با خود داشته باشند تا اینکه جهان ایشان را تا اندازه قبول کند. شاید که در 2 هفته آینده این چیزها بعداً به سرعت پیش برود. بله، چون در این حال یک بحران اقتصادی در افغانستان دارد که واقع می شود، چون که آمریکا و صندوق وحشی پول تمام دارایی افغانستان را منجمد ساختند، ولی در این حال افغانستان یک کشور وارداتی است. مواد سوخت، خوراک و ادویه، فارمسی، همه چیز وارد می شود و بانک مرکزی فعلا فعال نیست، باید فعال شود. برای همه این دلایل باید است که یک نوع حکومت در افغانستان قبول شود که مشروعیت پیدا کند، که از نگاه اقتصادی افغانستان فعال شود و از خلای حقوقی افغانستان خارج شود، چون فعلا هیچ حکومتی نیست.
بسیاری از کشورهای جهان طالبان رو به رسمیت نمیشناسند. در چنین شرایطی اگر طالبان به دنبال این باشند که یک حکومت تشکیل بدند، آیا زیر بار خواهند رفت که تحت نظارت سازمان ملل متحد یک حکومت چند جناحی که گروه ها و جریان های مختلف هم بتونند در اون دخیل باشند بر سر کار بیاد؟
2 روایت است. یکی روایت است که طالبان فقط میخواهند با یک شورا حکم فرمایی کنند، یعنی یک مجلس. اما یک کشور با باقی دنیا مراوداتی دارد و طوری که نظم دنیا ترتیب زده شده است، رقم زده شده است، باید که هر کشور یک حکومتی داشته باشد که با حکومت‌های دیگر، با ملل متحد مراودات داشته باشد. در آخر طالبان حتما یک نوعی از حکومتی که ما میشناسیم که یک حکومت عادی است خواهند داشت و در این حال میتونند شورای خود را در کنار از این داشته باشند.
با همه این توصیفات چقدر آینده سیاسی اجتماعی افغانستان نگران کننده است؟
من با آینده افغانستان نگران هستم، با آینده زنان در افغانستان نگران هستم، با آینده مردم در افغانستان نگران هستم. و اما حالت سیاسی در افغانستان به جایی کشیده است که الان طالبان دست بالا را دارند و تصامین را آنها میگیرند و من به حیث یک افغانی که در خارج زندگی می کند حاضر هستم کمک کنم به این که افغانستان بهتر بشود و حتی تا جایی که امکان دارد با طالبان در مصافحه و مکالمه باشیم که بعضی چیزها را باید قبول کنند به خاطر که همه مثل اونها نیستند، باید دیگران را قبول کنند.
طارق فرهادی تحلیلگر سیاسی و مشاور پیشین رئیس جمهور افغانستان درباره وضعیت این روزها در کشور افغانستان توضیح می‌داد. اما در روزهای اخیر انتشار برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در کابینه ابراهیم رئیسی با موجی از واکنش‌های انتقادی از سوی فعالان فرهنگی و هنری در حوزه‌های مختلف روبرو شده است. دامنه این واکنش‌ها حتی به انجمن‌های صنفی هنرمندان مانند خانه تئاتر و انجمن هنرمندان نقاش هم کشیده شده است. همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر که این موضوع رو دنبال کرده. بابک، ابتدا درباره این واکنش‌های گسترده برامون بگو، چه برنامه‌ای از سوی وزیر ارشاد ارائه شده که اینقدر واکنش بهش نشون دادند؟
همون از روز دوشنبه بود که برنامه‌ها و اصلا در واقع نوع دیدگاه محمد مهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی وزارت ارشاد در رسانه‌های مختلف داخل ایران منتشر شد و از اون زمان تا کنون این واکنش‌ها دیده شده. عمده بحث‌های مطرح شده در این برنامه به توصیفی بود که از وضعیت موجود در شاخه‌های مختلف هنری در قالب برنامه مکتوبی که آقای اسماعیلی ارائه داده بود به نظر می‌رسید به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده این برنامه‌ها و برای آشنا شدن نمایندگان مجلس با نوع دیدگاه‌های آقای اسماعیلی بود و در اونها در واقع یک نوع نگاه امنیتی و به شدت بسته دیده می شد نسبت به اون چیزی که آقای اسماعیلی به نظر می رسید در قراره که در دست کم 4 سال دوران وزارتش دنبال بکنه. از توصیفاتی مثل این که خانه سینما رو فاقد وجاهت قانونی دانسته بود، خانه موسیقی رو مهمترین مرکز تولید بحران دونسته بود و بعد محصولات مختلفی رو در حوزه‌های مختلف مثلا در سینما، در تئاتر، در موسیقی مورد بررسی قرار داده بود بدون ارائه یک دیدگاه مشخص، زمینه‌های مختلفی رو متوجه این محصولات کرده بود. مثلا در حوزه سینما گفته بود 61 فیلم ارائه کننده تصویر مثبت از زن بی حیاست بدون اینکه معیارهای این ارزیابی رو مشخص کنه. 60 فیلم مروج وادادگی دونسته بود با ادبیات مرسومی که غالبا در رسانه‌های تندرو در جمهوری اسلامی نسبت به حوزه فرهنگ و هنر می‌بینیم. بعد در حوزه مثلا موسیقی از افزایش هولناک ورود گروه‌های خارجی صحبت شده بود، گفته شده بود که به گروه‌های موسیقی راک و متال یا خوانندگان ترکیه‌ای اعطای مجوز شده و در واقع یک جور انتقادهای تندی رو از عملکرد دولت آقای روح این حوزه فرهنگ و هنر مطرح میکرد و مجموعه اینها در واقع به عنوان زمینه هایی شد که واکنش های مختلفی رو سبب ساز بشه.
بابک، طیف این واکنش های صورت گرفته چگونه است و در اون چه نظراتی مطرح شده؟
جنبه های مختلف داشته. یکی در قالب بیانیه هایی بوده که اشاره کردی در مقدمه، مثلا آخرینش از جانب خانه تئاتر و انجمن هنرمندان نقاش دیده شد که در اون بیانیه ها به شدت از اون نوع دیدگاهی که در برنامه ارائه شده آقای اسماعیلی اومده بود انتقاد می شد و در نوع خودش هم به تندی از این موضوع انتقاد می شد و مثلا در بیانیه خانه تئاتر گفته شده بود که حتی ما ترسی از مرگ و ممنوع از کار شدن نداریم و به نوعی می گفتن که حتی اگه قراره که با این دیدگاه شما به سر کار بیاین احتمالاً چنین سرنوشتی در انتظار ما هست. انجمن هنرمندان نقاش به همین شکل که در واقع نسبت به اونچه که بی‌ادبی برنامه ها به حوزه هنرهای تجسمی شده بود انتقاد می شد و بعدتر طیف واکنش های فردی از جانب چهره های فرهنگی و هنری بود که در قالب انتشار متون مختلف در صفحاتشون در شبکه های اجتماعی بیان می شد که اون هم در واقع جنبه های مختلفی داشت که در فصل مشترکشون یک نوع تندی کم سابقه، اعتراض های خیلی تند که کمتر می دیدیم با این ادبیات صورت بگیره نسبت به مسئولان و در واقع چهرهای نزدیک به حکومت که مثلا همایون غنی‌زاده نویسنده کارگردان و بازیگر حوزه هنرهای نمایشی گفته بود که ما از این به بعد تندتر با شما برخورد میکنیم و در واقع گفته بود یا شما باید تغییر بکنید یا ما دست از کار بکشیم و گفته بود که دیگه الان را گزینه سومی وجود نداره.
خیلی کوتاه هم اگر اشاره کنی به اینکه آیا این واکنش ها میتونه تأثیری داشته باشه در روند برنامه های وزیر پیشنهادی؟
در همین روزهای اخیر، روز چهارشنبه بود که گفتگوی از آقای اسماعیلی با خبرگزاری ایتنا منتشر شد که در واقع تا حدودی نظراتش رو تایید کرد و گفت که این برنامه های مکتوب به خوبی منتشر نشده و صرفا وضعیت بخش وضعیت موجودش مورد توجه قرار گرفته و گفت که من برنامه هام در راستای تغییر هست از این موضوع و باید دید که در مجلس در واقع آقای اسماعیلی در جلسه رأی اعتماد چه اظهار نظرهایی رو بیان کنه.
سپاسگزارم از تو بابک غفوری آذر با ما بود با نگاهی به برنامه‌های پیشنهادی وزیر ارشاد. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.